ساعت امینک در تهران 21:09 شب است. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. بریتانیا تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از ادامه تبادل پیام‌ها درباره مذاکرات هسته‌ای خبر داد. و معاون ابراهیم رئیسی میگوید مردم و بخش خصوصی به نرخ ارز اعلام شده از سوی دولت اعتماد ندارد. بریتانیا به دلیل به کار بردن خشونت وحشتناک علیه مردم ایران از سوی دستگاه حاکمه تحریم‌های جدیدی علیه مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی وضع کرد. جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا با اعلام بسته تحریمی جدید شامل مسدود کردن دارایی‌ها و منع سفر به این کشور اعلام کرد لندن برای آنکه حکومت ایران را در قبال اقداماتش مسئولیت پذیر سازد به اقدامات بیشتری نیز دست خواهد زد. در تحریم‌های جدید بریتانیا که روز دوشنبه اعلام شد، نهادهایی مانند نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران، بنیاد تعاون بسیج و شخصیت‌های مانند احمد فاضلیان معاون کنونی دادستان کل کشور، کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، سالار آبنوش فرمانده عملیات سازمان بسیج، قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی و حسین نجات جانشین فرمانده قرارگاه سارالله تهران تحریم شدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مورد مذاکرات هسته‌ای میگوید تبادل پیام‌ها از کانال‌های مختلف ادامه دارد و به قوت خود باقی است. آقای کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود در مورد مذاکرات احیای برجام گفت عدم برگزاری جلسات رسمی به معنای عدم تبادل پیام نیست.
در ارتباط با مذاکرات، عدم مذاکرات رسمی یا عدم برگزاری جلسات رسمی مذاکرات به معنای عدم وجود تعامل یا تبادل پیام و دیدگاه نیست.
پیشتر جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در مورد ادامه مذاکرات گفته بود حکومت ایران تصمیم گرفت که احیای برجام را جدی نگیرد و در عوض مردم خود را وحشیانه سرکوب کند و از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کند. بنابراین تمرکز آمریکا اکنون روی این موضوعات است. معاون اول ابراهیم رئیسی با اذعان به بالا رفتن پیوسته بهای ارز میگوید مردم و بخش خصوصی به نرخ ارز اعلام شده از سوی دولت اعتمادی ندارند.
ارز خلاصه ما داریم 28500 و همه میدیم، ارز میره 44500. مردم هم بخش خصوصی هم تمام زندگیش و رفتارش رو 45 تومن میخواد تنظیم کنه. علتش اینه که این اعتماد نداره که ما این 28500 رو واقعا گفتیم میدیم و حتما نیازها رو بعد نیازهای ضروری رو تأمین میکنیم، اعتماد نمیکنه.
این سخنان در حالی بیان میشود که بهای دلار در بازار ارز ایران در روزهای اخیر در ادامه روندی افزایشی کانال 45000 تومان را تجربه کرد. کمی از کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات دوشنبه از جمله در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود در تهران و مراکز استانها دست به تجمع اعتراضی زدند. در گفتگوی با علیرضا نوایی فعال کارگری در پاریس به این موضوع پرداختم.
ببینین چه بازنشستگان مخابرات همچنین بازنشستگان آموزش پرورش هم امروز مقابل وزارت آموزش و پرورش دست به تجمع زده بودن. خیلی کوتاه بخوایم بگیم و همچنین کارگران سازمان تامین اجتماعی شوش دیروز که دست به تجمع زده بودن، اینه که در رابطه با اعتراضشون در وضعیت معیشتی خودشونه و در واقع میخوان حقوق یا مستمریشون بس به سطحی برسه که بدونن از پس هزینه های زندگی بر بیان. اما اگه بخوایم برگردیم به بازنشستگان مخابرات که امروز در تهران و 10 استان تا الان خبراش رسانه‌ای و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دست به تجمع زدن. عدم اجرای آیین‌نامه‌ای که سال 89 مسبب شده، جریانم این بود که بعد از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی به دنبال مبارزات کارگران برای دفاع از امنیت شغلی و معیشتی خودشون، آیین‌نامه‌ای در سال 89 تصویب شده که در رابطه با حقوق، بازنشستگی، بیمه و سایر مطالبات بازنشستگان و کارگران این شرکت خصوصی بهش متعهد باشه. ولی الان می‌بینن کارگران شاغل بازنشسته نه تنها این آیین‌نامه اجرا نشده بلکه در خلاف اون اجرا میشه. مثلا یکیش اینه که امسال اومدن سهم بیمه تکمیلی رو افزایش دادن در حد 30%، یعنی تا سال گذشته 20% رو بازنشستگان میدادن، 80% رو شرکت یا کارفرما. امسال 30% رو سهم بازنشستگان بالا بردن و اینو به 50-50 رسوندن، 50% بازنشستگان 50% شرکت، که در واقع این باعث کاهش و حقوق دریافتی بازنشستگان میشه. مسئله دیگری اینه اینا که یه سری مطالباتی رو داشتن که سالها بهشون پرداخت میشد، مثل سهم خاربار و غیره، اینا رو هم این شرکت به اینا پرداخت نمیکنه. بنابراین به این دلایل اومدن دست به یک تجمع سراسری در ادامه اعتراضات گذشته خودشون زدن.
آقای نوایی، پیشتر هم ما تجمعات مشابهی داشتیم، از جمله خود کارکنان شرکت مخابرات دست به تجمع زده بودن، اما این بار تجمعی که روز دوشنبه کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات برگزار کردن بسیار گسترده بوده.
بله دقیقاً همینجوری میگم که تا این ساعت تو تهران جلوی وزارت ارتباطات جمع شدن 9 استان مقابل ساختمان شرکت مخابرات ساختمان مرکزیش جمع شدن و در 4 محال بختیاری مقابل استانداری جمع شدن و در این تجمع خواهان برکناری مدیر عامل شرکت مخابرات شدن یا استعفای شرکت مخابرات شدن. به همینطوری که تو بخش اول گفتم، این اعتراضات در ادامه اعتراضات قبلیه. وقتی که این اعتراضات قبلی که صورت میگیره بهشون وعده هایی میدن، میگن مثلا از جمله اینکه آیین‌نامه اجرا میشه، وقتی که میبینن این وعده ها و وعیده پوشه، دوباره با سازماندهی بهتری و با شرکت بیشتری وارد کارزار میشن و این مسئله اعتراض سراسری در واقع یک نوع ابزاریه که فشار بیشتری در رابطه با تحقق خواسته های خودشون میخوان اعمال بکنن. یا به عبارت دیگه این کارگران هم برای دستیابی به مطالبات خودشون با سازماندهی بهتری وارد کارزار میشن تا بتونن فشار بیشتری رو به مسئولان و شرکتشون کارفرماشون وارد بکنن و اونا رو به عقب نشینی وادار.
گفتگویی بود با علیرضا نوایی، فعال کارگری در پاریس، در ارتباط با تجمع اعتراضی سراسری کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات. اما در همتنیدگی اقتصاد ایران و عراق به دلیل فعالیت‌های گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در این کشور و کمک این گروه‌ها به تأمین بخشی از نیاز ایران به منابع ارزی، سرانجام باعث بروز مشکلاتی در اقتصاد عراق شد. آمریکا نیز با هدف کاهش پولشویی و جلوگیری از انتقال غیرقانونی دلار به برخی کشورهای تحت تحریم در خاورمیانه به ویژه ایران، محدودیت‌های شدیدتری را برای بانک‌های خصوصی عراق وضع کرد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در پی کاهش شدید ارزش دینار عراق به ویژه در یک هفته گذشته، نخست وزیر این کشور روز دوشنبه 3 بهمن با درخواست استعفای رئیس بانک مرکزی موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی عراق، محمد شیا السودانی، نخست وزیر عراق موافقت خود را با درخواست مصطفی قالب مخیف، رئیس بانک مرکزی که از سال 2020 در این سمت بود، اعلام کرد و محسن العلاق، رئیس سابق بانک مرکزی این کشور را به طور موقت در این سمت گمارد. ارزش دینار عراق روز جمعه 30 دی به پایین ترین حد خود رسید. بر اساس گزارش ها در این روز هر دلار آمریکا به ارزش 1670 دینار عراق معامله شد. برخی از سیاستمداران مورد حمایت ایران در عراق این کاهش را ناشی از اقدامات اخیر وزارت خزانه داری ایالات متحده می‌دانند. ایالات متحده چندین بانک عراقی را که عمدتاً با ایران معامله می‌کنند تحریم کرده است، زیرا این نگرانی وجود دارد که ارز از عراق به ایران ارسال شود. اواخر سال گذشته فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا شروع به اتخاذ تدابیری در زمینه این داد و ستدها کرد تا جریان دلار به عراق را کند کند. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس، در تشریح دقیق‌تر مناسبات این مثلث اقتصادی شامل آمریکا، عراق و ایران که در حال حاضر اختلافات دو ضلع آن موجب بروز مشکلاتی برای ضلع سوم یعنی عراق شده، به رادیو فردا چنین میگوید:
از حدود 2 ماه پیش بود که ایالات متحده کنترل‌های سختگیرانه‌ای رو برای تبادلات ارزی و دیناری در نظام بانکی عراق ایجاد کرد که بتونه تبادلات ارزی بین عراق و ایران رو به طور ویژه که برای دور زدن تحریم‌ها و همینطور تبادلات مالی بین سپاه پاسداران و گروه‌های تروریستی و شبه نظامی منطقه اتفاق می‌افتاد رو کنترل کنه. البته این کنترل اعلام شده بود که دامنه وسیع تری داره، یعنی به طور کلی کشورهای زیادی از جمله سوریه و ترکیه رو در روابط ارزی و بانکی و مالی با عراق تحت کنترل قرار میداد. و در همین گزارشی که وال استریت جورنال جدیداً منتشر کرده اعلام شده که بعد از این سختگیری‌ها، یعنی طی هفته‌های گذشته که تبادلات غیر شفاف رو ازش جلوگیری کردن، 80% از نقل و انتقالات بانکی در عراق مسدود شده. یعنی اینکه در نظام بانکی که در عراق وجود داشته یک مسیرهایی ایجاد شده بوده که بتونن برای قاچاق ارز در کشورهای منطقه به ویژه ایران از این ساختار در نظام بانکی استفاده بکنن، که الان آمریکا این رو محدود کرده. آمارها نشون میده که حجم قاچاق ارز در عراق در هفته بین 100 تا 250 میلیون دلار هست که روزنامه‌ها و رسانه‌های عراقی معتقد هستن که نیمی از این مبلغ به تهران و بقیه‌اش هم به کشورهای مثل سوریه، اردن و ترکیه ارسال میشه. حالا وقتی این تختگیری ها در نظام بانکی اتفاق افتاده و دیگه قاچاقچیان ارز و جاهای مثل سپاه پاسداران نمیتونن از طریق نظام بانکی عراق وارد بشن برای اینکه ارز مورد نیازشون رو جابجا بکنن، اتفاقی که میفته این هستش که این قاچاقچیان به سمت بازارهای غیر رسمی، یعنی بازار آزاد ارز عراق میرن و تقاضا در صرافی‌های عراق برای دریافت ارز، برای دریافت دلار افزایش پیدا می‌کنه. وقتی این تقاضا افزایش پیدا می‌کنه، دلار نسبت به دینار عراق با افزایش روبرو میشه.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز پنجشنبه 29 دی ماه گزارش داد که بسیاری از مردم عراق تصمیم اخیر وزارت خزانه داری و بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو را مسئول وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی کشور خود می‌دانند. تلاطم در بازار ارز عراق و پیامدهای شدید آن برای فعالیت‌های اقتصادی نشان دهنده حساسیت‌ها و در هم تنیدگی مناسبات واشنگتن و بغداد است. روشنک آسترکی در این زمینه معتقد است نگرانی مهم دیگر در اقتصاد عراق نیاز شدید این کشور به سرمایه‌گذاری خارجی است.
اساساً عراق جزو کشورهایی هست که به شدت نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی داره برای اینکه بتونه توسعه اقتصادی رو پیش ببره. در چنین شرایطی وقتی سرمایه‌گذار میاد به ساختار اون کشور نگاه میکنه، برای اینکه سرمایه‌اش رو وارد کنه و در پروژه‌های عراق سرمایه‌گذاری کنه، یک فاکتورهایی رو مد نظر میگیره، از جمله شفافیت اقتصادیه. چقدر این اقتصاد شفافیت داره و از فساد به دور هست؟ خب وقتی که یک همچین گزارش هایی هست، وقتی یک همچین آمارهایی هم از طریق خود عراق هم کشورهای دیگه داره میاد که یکی از کانالهای قاچاق ارز منطقه شده این کشور، خب مسلماً جذب سرمایه گذاری رو با اختلال روبرو میکنه. از طرف دیگه چنین روابط پیدا و پنهانی با گروه های تروریستی یا با قاچاق ارز در منطقه میتونه عراق رو هم در خطر قرار گرفتن در فهرست های تحریمی قرار بده.
ارزش پول رسمی عراق از اواخر ماه آبان تقریباً 7% افت کرده است. نرخ دلار در این کشور در حال حاضر 1470 دینار اعلام شده است. سقوط ارزش پول عراق در زمانی رخ داده که ذخایر خارجی این کشور به رکورد 100 میلیارد دلار رسیده. کاهش ارزش دینار عراق در دو ماه گذشته بر بازارهای این کشور نفت خیز اما آلوده به فساد تأثیر گذاشته و قدرت خرید مردم را کاهش داده است.
به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما.